با نفس سرکش خود آورده ام شکایت از بس گناه کرده دل را سیاه کرده عمر عزیز خود را من صرف آه کردم خدای من خدای من خدای
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. 19 روز از ماه رمضان گذشت و این سفره کم کم داره جمع میشه. گفت هر کسی گناه میکرد بهش تذکر نمیداد و فقط یادداشت میکرد. هر کسی یک خطایی از او سر میزد فقط و فقط یادداشت میکرد. شب آخر ماه رمضان که فرا می رسید همه غلامان و کنیزان رو دور خودش جمع می کرد و می گفت فلانی تو فلان گناه رو انجام دادی، تو این اشتباه از تو سر زد. همه اینها رو یادداشت می کرد و اونها اقرار می کردند و اعتراف می کردند. بعد بلند می شد وسط این جمعیت و می ایستاد و می گفت همه تون این جمله رو بگید: ای علی ابن الحسین، ای سید الساجدین، تو گناهان ما رو ثبت کردی همونطور که خدا گناهان تو رو ثبت و ضبط کرد، همونطور که خدا خطاهای تو رو ثبت کرد. و ادامه داد و فرمود این جمله رو با من تکرار کنید و بگویید: ای علی ابن الحسین، ای زین العابدین، از ما درگذر تا خدا از تو بگذرد. اونها جواب میدادن که آقای ما ابن رسول الله، اگرچه تو بر ما بدی روا نداشتی، تو بر ما سخت نگرفتی، اما ما از تو گذشتیم. و وقتی این جمله رو میفرمود همه اونها رو آزاد میکرد و تمام بندگان و غلامان و کنیزان رو آزاد میکرد و میگفت بروید برای خودتون کار کنید و غلام و بنده کسی نباشید. و در نهایت این جمله رو زمزمه میکرد: بار خدایا، همونطور که من از این بندگان و غلامان گذشتم، تو هم از من بگذر. همونطور که من اینها رو بخشیدم، تو هم مرا ببخش. ما هم اگر رابطه خودمون با خدا رو درست کنیم، یقیناً خدا رابطه ما با بندگانش رو هم درست میکنه. فرمود من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. هر کسی تو خفای خودش، تو پنهانی خودش، خودش رو اصلاح کنه، خدا در ظاهر و در آشکارا رابطه او رو هم درست میکنه. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی تقوای الهی رو رعایت کنه، دنیاش هم تأمین میشه، آخرتش هم تأمین میشه. فرمودن تقوا چیه؟ گفتن فکر کنید در یک بیابانی هستید پر از خار، چطور قدم برمی‌دارید؟ گفتن آروم آروم و آهسته آهسته قدم برمی‌داریم که پاهای ما خار بر ندارد. گفتن اگر در دنیا اینجوری رفت و آمد کنیم، اگر اینجوری بر اعمال خودمون نظارت کنیم، یقیناً خدا هم رابطه ما رو درست می‌کنه. انشالله که عاقبت هممون ختم به خیر بشه و در این روزهای پایانی، یک سوم از ماه رمضان بیشتر باقی نمانده، در این روزهای پایانی رابطه خودمون رو با خدا انشاءالله اصلاح کنیم. بفرمایید، در خدمت شما عزیزان هستیم.
همه از خداییم، به سوی خدا برویم.
این دهان بستی، دهانی باز شد. این دهان یک شبی
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تقریبا 20 روز 19 روز از ماه مبارک رمضان گذشت و یک سوم از ماه رمضان باقی مونده. انشالله که در این یک سوم و شب‌های قدر و لیالی قدر انشالله که بار خودمون رو ببندیم و سیم خودمون رو به خدا وصل کنیم و بتونیم که یک زندگی راحتی داشته باشیم و آرامش داشته باشیم در زندگی خودمون. خب مثل روزهای گذشته بخش اولیه ویژه برنامه ضیافت آسمانی و بخش احکام در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی عزیز هستیم. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ایام منسوب به آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. از خداوند می خواهیم که شفاعت ایشان را شامل حال همه دوستداران حضرتش مخصوصا جمع حاضر بگردانه. در خدمت حضرت علی و بینندگان عزیز هست.
سلامت باشید. انشالله که ما را تو این شب و روزها دعا بفرمید و همچنین بینندگان عزیزمون انشالله.
دعاگو و محتاج دعاتون هستیم.
سلامت باشید. حاج آقا اولین سوال رو اگه اجازه میفرمایید بپرسیم.
بفرمایید.
گفتم من 3 روز در هفته از مسافت شرعی میگذرم، تکلیف نماز روزه من چیست؟
این سوال کننده نفهمون مقلده کی هست؟
نه متاسفانه، نه متاسفانه. تذکر قبلا داده بودید ولی نه.
این نکته را اگر دقت کنم بینندگان عزیز که نام مرجع تقلیدشون را بنویسن خب خیلی خوبه، چون ما مطابق نظر مرجع تقلید سوال کننده پاسخ میدیم. اما سوالی که مطرح کرده، اگر مقلد مقام معظم رهبری هست این عزیز سوال کننده، سفرها سفر شخصی باشه قطعا نماز شکست. اگر سفر کاری باشه حداقل 7-8 بار طول میکشه، خب طبق نظر مقام معظم رهبری نماز و روزه او تمامه. اگر مقلد آیت الله سیستانی باشه، حالا کاری یا غیر کاری باشه، حداقل 6 بار طول بکشه نماز و روزهش درسته و مشکلی نداره. اگر مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی باشه، هفته 3 روز استمرارن در رفت و آمده، حالا میتونه برای کار باشه مستمرن، میتونه برای غیر کار باشه مستمرن، میتونه ترکیب از هر دوتاش باشه. این بزرگوار میفرماد اگر حداقل 2 ماه باشه و بیشتر نماز او تمامه و مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعد اینه که کسی که فقط میگوید سلام، در جوابش گفتن چه چیزی واجبه؟
سلامی که ما میگیم اولا عنایت داشته باشید که یکی از اسامی پروردگار سلامه. طبق روایات ما خداوند دوست داره که نام او در زمین منتشر بشه. شخص عربی آمد محضر پیغمبر گفت یا رسول الله یه عملی به من یاد بده که با انجام اون من بهش برم. حضرت فرمود آشکارا سلام کن و به دیگران طعام بده. اما در جواب حضرت عالی، کسی که سوال کرده من فقط میگم سلام یا دیگری به من سلام میکنه، هرچند گفتن سلام کفایت میکنه اما مستحبه اگر کسی به ما سلام کرد به بهتر به او جواب بدیم، یعنی بگیم سلام علیکم یا علیکم السلام، ولی اگر سلام تنها هم بگیم کفایت میکنه.
در نماز هم همین اتفاق میفته یا نه؟
در نماز اونچه که تکلیف ما هست بیشتر از سلامی که کرده جواب ندیم. اگر گفته سلام فقط باید بگیم سلام. هر کجای نماز اگر دیگری به ما سلام کرد ما حق نداریم به دیگری سلام بکنیم، اما اگر دیگری به ما سلام کرد نماز را قطع میکنیم، همونجا جواب او را میدیم، بعد نماز را ادامه میدیم. اگر گفته سلام فقط میگیم سلام، اما اگر گفته سلامون علیک یا علیکم السلام، حضرت امام میفرماد که بگید سلامون علیکم، یعنی سلام را مقدم بدارید. این طبق نظر بعضی مراجع بر اینه. در غیر نماز مستحبه که ما جواب را به بهتر بدیم، اما در نماز به اندازه واجب کفایت بکنیم کافی.
اگر مثلا ما توی جمعی هستیم و در یک اتاقی هستیم که فقط ما داریم نماز میخونیم و عده دیگه نماز نمیخونن، شخصی وارد میشه و سلام میکنه، اینجا باید منی که نماز میخونم باید جواب بدم یا نه صبر کنم تا بقیه جوابشو بدن؟
جواب سلام واجب کفاییه، یعنی اگر به مجموعه یا به جمع سلام بکنن یک نفر جواب بده کفایت میکنه. اگر یکی از اون افراد جواب داد، خب تکلیف از ما ساقطه. اگر جواب نداد، بدون که من در حال نماز هستم، باید جواب او را بدم. اگر متوجه نشدم جواب او را دادن یا نه، باید جواب او را بدم. اما لازم نیست من صبر بکنم ببینم دیگران جوابش را میدن یا نه، میتونم بلافاصله اگر سلام کرد جواب او را بدم.
خیلی ممنون، متشکر. سوالی که در مورد روزه پرسیدم، گفتن آیا انجام سونوگرافی در ماه مبارک رمضان روزه رو باطل میکنه یا خیر؟
انجام سونوگرافی ضرری به روزه نداره و روزه انسان صحیحه و مشکلی نداره.
پس مشکلی پیش نمیاد؟
نه نه،
حتی اگر به یک پزشک مخالف جنس خودشون مراجعه کنم بازم روزهشون باطل نمیشه یا ربطی به روزه نداره؟
نفس این کار که به پزشک غیر هم جنس مراجعه بکنه آیا جایزه یا نه، باید ببینیم آیا ضرورت داشته، انحصار درمان بوده یا نبوده. اما نسبت به اینکه روزه ما را باطل میکنه یا نه، روزه صحیحه و مشکلی نداره.
خیلی ممنون.
در موارد مشابه حضرت های یعقوبی سوالی هم میکنن، بعضا یه سری کرم ها هم استفاده میشه مثلا نسبت به خانم ها، اینا روزه را باطل نمیکنه و ضرری برای روزه نداره.
خیلی ممنون، متشکر. گفتم پدر من مریضه و با توجه به اینکه حالا سنشون هم بالاست امیدی نمیره که خوب بشن، آیا برای روزه هاشون باید الان نائب بگیرن یا نه کفاره بدن اینا و قضاشون واجب است یا خیر؟
اولا از خداوند میخوایم به حق آقا امیرالمومنین همه مرزای اسلام مخصوصا پدر این سوال کننده را شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. افرادی که بیمارن به طور کلی طبق نظر همه مراجع، اگر از این ماه رمضان تا ماه رمضان سال آینده خوب نشه، امکان قضا نباشه، قضا ساقطه. فقط باید برای هر روزی یک بوت طعام به عنوان فدیه 750 گرم از گندم، آرد، نان، برنج یا خرما یا دیگر موادی که صدقه طعام میکنه به فقرا پرداخت بکنن. اگر خوب شد وظیفه خودش که قضا کنه، خوب نشد قضایی نداره، فقط فدیه را باید بده. اما اگر منظور سوال کننده اینه که قبلا روزه قضا به عهده‌اش بوده، الان پیرمرد شده، الان پیرزن شده، اینجا باید نائب بگیره یا باید صبر بکنه؟ نائب گرفتن برای نماز، برای روزه تا فرد زنده هست جایز نیست. بعد از اینکه از دنیا رفت، ولی اون که اصلا دیگه قادر نیست، حتی اگر تو بیمارستانه، تو کما رفته، بیهوشه، آلزایمر گرفته، اینا هیچ کدام ما مجوز نداریم نائب بگیریم، غیر از مسئله حج که اون استثناست. باید صبر کنن، اگر خوب شد خودش باید قضا را به جا بیاره، اگر از دنیا رفت بعدن طبق وصیتی که کرده یا از اموال او یا نائب میگیریم برای او خدمتون عرضم، اصطلاحا هم بهش میگن اجیر، تا این عبادت ها را به جا بیاره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعد این که گفتن اگر دختری یا پسری در اواسط ماه رمضان به سن تکلیف برسن، باید از اول ماه رمضان روزه بگیرن یا نه از همون روزی که اینها به سن تکلیف رسیدن؟
طبق سوالی که حضرت عالی مطرح میکنی، از روزی که به سن تکلیف رسیده، یعنی اگر شب 23 ماه رمضان این دختر یا این پسر مکلف شد، از این مرحله به بعد باید روزه ها را بگیره و تکلیف داره و نمازم بخونه. یعنی 23 روزی که پشت سر گذاشته اون جزء تکلیف این دختر یا پسر نبوده، وظیفه نسبت به اون نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که زنی که به علت زایمان نتواند روزه بگیرد چه مقدار باید کفاره بدهد؟
خب یکی از سوالاتی که حتما نام مرجع میخواد همین سواله. زنی که زایمان اون نزدیکه یا داره شیر میده، طبق نظر مشهور مراجع باید تا سال آینده روزه ها را قضا بکنه. حالا اگر قضا کرد، برای هر روز یک مطعم به عنوان فدیه میده. چرا؟ چون این ماه رمضان را خورده. اگر نتونست قضا بکنه، علاوه بر فدیه یه متعام به عنوان کفاره تأخیر باید پرداخت کنه. البته خب بعضی از مراجع مثل طول مکانه می فرمان اگر روزه گرفتن برای زن ضرر داشته از این جهت که نسبت به کودک مشکل پیدا می کرده، یعنی اگر روزه می گرفته فرزند شیر کم می شده یا اذیت می شده و تا ماه رمضان بعدی امکان غذا نداره، ایشون می فرمان روزه غذا نداره. بعضی مراجع می فرمان در حکم بیماره، برای همین خیلی خوبه که بینندگان عزیز بعد از هر سالی نام مرجع تقلید خودشون را قید کنن تا مطابق با نظر مبارک مرجع تقلیدشون پاسخگو باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. و سوال بعدی این که گفتن حکم استفاده از اسپری آسم برای فرد روزه‌دار چیست؟ و اینم طبق دستور پزشک دارن این کار انجام؟
آره، طبق نظر همه مراجع ما اسپری که استفاده میشه دو نوعه. یه نوع گاز یا هوا را با فشار وارد ریه میکنه تا بتونه این راه تنفس باز بشه. همه مراجع غالبا میفرمان این ضرری بلا روزه نمیزنه و روزه این فرد درسته. اما اگر اسپری باشه که دارو را به صورت پودر وارد ریه میکنه، یعنی وارد بدن میکنه، وارد حلق میکنه، این روزه را باطل میکنه. اون چی که غالبا الان در کشور ما بیمارا استفاده میکنن برای باز کردن راه تنفسه، یه پودری، یه عضوامی گازی یا یک هوای فشرده ای را وارد ریه میکنه تا راحت بتونه تنفس بکنه، این ضرری برای روزه نداره.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که آیا دیه زن و مرد مساوی هست یا خیر اگر مساوی نیست چرا پس الان باید مساوی پرداخت میکنن؟
دیه زن و مرد قطعا مساوی نیست طبق صریح آیه قرآن و بحثی هم رو این نداریم. اما اون چی که الان بیمه ها پرداخت میکنن این از باب خسارت، نه از باب دیه. یعنی اگر سرنشینی از دنیا بره، مرد باشه یا زن، او طبق تعهدی که بیمه نسبت به بیمه گذار داره این مبلغ را داره میده. عنوان دیه نیست. اگر عنوان دیه باشه، دیه زن نصف دیه مرده. اما اون چه که الان بیمه داره پرداخت میکنه به فرد بیمه گذار از باب خسارته، چون اون کاری نداره که، یه پول را داره میگیره. فرقی نداره که تصادف کننده مرد باشه یا زن. نمیگه شما اگر زن را سوار کردی تصادف کردی من نصف مثلا پول بیمه را از شما میگیرم، نه، یه پول کلی میگیره، در مقابلم به صورت کلی خسارت را پرداخت میکنه. آنچه بیمه ها پرداخت میکنن از باب خسارت، نه از باب دیگه.
خیلی ممنون، متشکر. و سوال بعدی این که گفتن که شوهر من اجازه نمیده من کار انجام بدم، کار اقتصادی انجام بدم. سوال اینه که آیا داشتن شغل و فعالیت اقتصادی برای زنان جایز هست یا خیر؟
این مسئله دو فرض داره حضرت آیه یعقوبی. یک، زنی که شاغل بوده و ازدواج کرده، مرد نمیتونه مانع بشه از منزل خارج بشه کاری انجام بده، حالا یا کار اقتصادی، مغازه‌ای داشته، تدریس میکرده، معلم، حالا هر کاری که مطابقه با شأنش بوده. اما اگر نه، در منزل این مرد آمده، الان تصمیم گرفته که شاغل بشه، مشغول کاری بشه، اگر بخواد از منزل خارج بشه اجازه مرد را لازم داره. اما بعضی مواقع اینا را لازم نداره، ممکنه بخواد وارد بورسی بشه، وارد کارهای اقتصادی اینطوری بشه که خروج از منزل لازم نیست و منافات با حقوق مردش هم نداره. تو خونه نشسته پولی را وارد تجارت میکنه، دیگران باش کار میکنن، سود به این خانم میدن، اینجا اجازه من لازم نیست.
خیلی ممنون، متشکر. در همین مورد سوال بعدیشون هم اینه که اگر من درآمدی داشته باشم برای خودم باید اجازه بگیرم از همسرم و از شوهرم یا نه، چون مال خودم میتونم انجامش بدم و خرجش کنم و هزینه کنم؟
حضرت آقای یعقوبی، خوبه این سوال رو من کامل ترش کنم. بعضی خانوما سوال میکنن که من یه پولی دارم، پدرم مادرم فقیرن، دوست دارم بهشون کمک بکنم، آیا از این درآمدم، از این پولی که شوهر به من بخشیده برای خودم هست، میخوام به پدرم بدم، به مادرم بدم، به فقرا بدم، نذری بکنم، صدقه ای بدم، شب قدری کمکی بکنم، آیا اجازه مرد لازمه؟ نسبت به اموال زن اگر میخواد خرج بکنه، ارثیه داشته، دیهی بهش رسیده، خودش درآمد داره، مرد پولایی بهش داده، پسنداز کرده، یه مبلغی شده، نیاز به اجازه شوهر نداره. حتی لازم هم نیست اطلاع بده. ممکنه در مواردی پدر و مادر فقیرن، مرد حالا رو لج و لج بازی میگه به پدر مادرت حق کمک کردن نداری. ایشون میتونه کمک کنه، لزومی هم نداره اطلاع بده. این کمک کردنش هم درسته و مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم.
ولی عذر بخوام، تتمه این سوال، اگر بخواد از اموال شوهر بده، ولو پدر و مادر فقیرم که باشن، اجازه شوهر لا لازم داره.
اینو حتما باید اجازه بگیره.
حتما باید اجازه بگیره.
اگر خب اینا واقعا محتاج باشن و این شوهرم اجازه نده، بازم هیچ راهی نیست.
قصد دیگه تصرف در اموال غیره، ولو اینکه اونا فقیرن، نمیشه بهش.
خیلی ممنون، متشکرم. گفتن حکم خواندن کتاب هایی که با مذهب ما و با دین ما مطابقت نداره اشکال داره یا خیر؟
اگر منظور این سوال کننده کتب زاله باشه، کتبی که گمراه کننده است، یا نه عقاید مخالفینه، اگر فرد اینا رو مطالعه میکنه که آشنا بشه، یاد بگیره، استادی هست بخواد جواب شاگرداشو بده، اشکالی نداره. اما اگر فردیه که اطلاعات او ضعیفه، مطالعه کردن این کتاب ها، وارد شدن در شبکه ها و فضاهایی که بر علیه دین مثلا میگذارن که باعث ضعف اعتقادی بشه، قطعا جایز نیست.
پس نمیشه استفاده کرد؟
نمیشه، مگر برای غرض خاصی باشه.
چون گاهی وقتا میگن ما شغلمون اینه که مثلا اینها رو تخصصی بخونیم و جواب بدیم، اینها اشکال داره یا نه؟
این دیگه اشکالی نداره. مثل استادی که میخواد به شاگرداش جواب بده، میخواد در مناظره از این مطالب استفاده بکنه، کار علمی میکنه، کار پژوهشی میکنه، این موارد اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. و سوال آخر این که آیا عقیقه بر پدر و مادر واجب هست یا خیر؟
عقیقه یک عمل مستحبه. خوبه که روز هفتم تولد فرزند، چه دختر چه پسر، عقیقه را انجام بدیم. مستحبه اگر پسر بره نر باشه، اگر دختر بره ماده باشه. مستحبه که به فقرا داده بشه بیشتر، تا اونجا که ممکنه به فقرا پرداخت بشه. استحباب هایی دارن بعضی مراجع، مثل که استخونا شکسته نشه، اگر ممکنه دفن بشن، اما بر پدر و مادر واجب نیست. حتی خود ماها هم میتونیم برای خودمون عقیقه بکنیم. این عمل خیلی ثواب داره. حتی اگر پدر و مادر انجام ندادن یا توان مالی نداشتن، خود ما توان را داریم این کار را انجام بدیم. یک سوالی که ذیل این مسئله میپرسن، بعضی ها میگن آقا ما به جایی که 2 میلیون تومان بدیم یک بره کوچیک، دوست داریم 4 میلیون تومان بدیم یک بره به درد بخور پرگوش بگیریم، اما برای 2 تا بچه‌مون عقیقه بکنیم. عقیقه هر نفری 1 دونه است، نمیشه مشترک. قربانی اشکالی نداره ها، قربانی 50 نفر 100 نفر هم که بشن، نفر 20,000 تومان بگذارن میتونن قربانی انجام بدن، اما در عقیقه هر نفری 1 دونه باید باشه. بعضی ها میگن آقا وضع اقتصادیمون خوب نیست، آیا میتونیم خروسی مرغی به جای عقیقه این کار انجام بدیم؟ عقیقه حتما باید از 4 پایان باشه، حالا گاو و شتر و گوسفند، بز یا از اینها باشه. مستحب چاق باشه، 6 ماه به بالا باشه. اما اگر کمترم بود اشکالی نداره، آثار و برکات عقیقه بسیار زیاده.
این که فرمودید خب حتما برای تک تک افراد باید حالا یک حیوانی رو حالا عقیقه کنن
جداگانه.
حالا اگر مثلا این، چون خدا عمل مستحب دیگه،
بله،
اگر به نیت رجاءن و امیدواری خدا انشالله قبول بکنه این کار انجام بدن، اشکال داره یا نه؟
قطعا اشکالی نداره، چون یک امید ثواب داره بدن. ولی اگر بخواد اون آثار و برکات عقیقه بر این بار بشه، اون فرمودن که جداگانه باشه.
خیلی ممنون، متشکر. راجع دعا بفرمایید و آمین بگیم.
انشاءالله که خداوند به حق آقا امیر المؤمنین فرج فرزندشون آقا امام زمان علیه السلام را نزدیک کنه، همه ما و بینندگان عزیز را جز سربازان مخلص اون حضرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. گفتش که اگر میخوای ببینی که روزهات قبول شده یا نه، هر چقدر به پایان ماه رمضان نزدیک میشیم، ببین رابطه تو با خدا نزدیکتر شده یا نه، رابطه تو با امام زمان نزدیکتر شده یا نه. اگر نزدیک و نزدیکتر شده باشه، مطمئن باش که روزت قبوله. انشالله روزه همگی شما قبول باشه. یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
آتش تو فنده شدن
خجل همز تو شرمند شدن صاحب من خالق من داور من یاور من هیچ تو را داشتم دیر تو را بنده شدم شعلیت نار بودم شاخیت خار بودم با نظر رحمت تو باغ گل از خنده شدم قطره بودم بحر شدم ذره بودم مهر شدم بلکه درخشنده تر از مهر درخشنده شدم های خدا وصل تو شد عزت من هجر تو شد ذلت من با تو سرافراز ولی بی تو سرافکن وای بر این بندگیم مرگ بر این زندگیم وای بر این بندگیم در خاک لحد زنده شده بار خدایا کرمی از یم اخلاص نمی که از شرر اجبریا آتش سو سیل گناه برد مرا بحر بلا خورد مرا وای که من غرق در این بحر خروشنده شدم خاک قدوم ولیم میسم داره علیم با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم
و ان الراحل الیک قریب المسافه هر کسی به سمت تو حرکت کنه یقینا مسافت و راهش نزدیکه. آی خدا این شبها که یکم توجهمون به خدا بیشتره مثل شبهای قدر مثل دیشبی که با خدا راز و نیاز کردیم و مثل فردا شبی که قراره با خدا راز و نیاز کنیم و مناجات کنیم چه خوبه که رابطمون رو مستحکم کنیم و از خدا بخوایم که این حال خوب رو همیشه با ما نگه داره انشاءالله. در خدمت عزیزی هستیم که قرار از فضایل قدر بگه، از فضایل شب و روز و قدر برای ما صحبت بفرمایند. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پورسید آقای هستیم. حاج آقا سلام علیکم، قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. از شما هم به همچنین اجازه بدید من عرض سلام و قبولی اطاعت داشته باشم به محضر مبارک همه بینندگان این شبکه فرهیخته. امیدوارم که انشاءالله همچنان که نام این شبکه هست به برکت دعای امام زمان حضرت ولی از ارواح نافدا بتوانیم در این فرصت محدود از خان برکات این معصومان و این پاکان هستی بهرمند بشیم، مثل همیشه به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل فرجه.
آقا ما همیشه از شب‌های قدر زیاد شنیدیم و از فضایل شب قدر زیاد شنیدیم که شب قدر شب ثبت مقدرات، شب اینه که سرنوشت یک ساله ما قرار در اون یک شب ثبت و ضبط بشه. اما در مورد روز قدر هم چیزی داریم؟ چون تو آیات قرآن میگیم لیلة القدر، آیا روز قدر ما در مورد این روایتی اومده اشاره شده که اهمیت داشته باشه که ما غافل نشیم؟
سوال خوبیه. من البته راجع به شب قدر و اینکه باید چه کار بکنیم گفتگوی باهاتون خواهم داشت انشالله، ولی اول اجازه بدید همین سوالی رو که فرمودید من چند روایت رو خدمتون تقدیم بکنم. در روایات متعددی از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، این پاکان هستی و این کسانی که ولایت ما رو عهده‌دار هستند، ولی ما هستند، حاکم و سرپرست در فکر و قلب و روح و زندگی و جامعه ما هستند، روایات متعددی داریم که روز قدر در فضیلت مثل شب قدره. یعنی بهش اهمیت بدید، مراقبت کنید، اینجور نباشه خدایی نکرده همش به خواب و احیانا خدایی نکرده به غفلت بگذره. بگذارید من بعضی از این روایت ها رو حالا که فرمودید خدمتون تقدیم کنم.
بفرمایید. از
در روایتی داریم اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس جلد 1 صفحه 351، باهر الانوارم جلد 98 صفحه 149 این روایت رو داره که هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که یومها مثل لیلتها، یعنی روز قدر مثل شب قدر است در اهمیت. باز امام صادق میفهمن که لیلة القدر فی کل سنتن و یومها مثل لیلتها. خب روز شب در اهمیت مثل شب قدره.
آیا جسارتاً منظور از اینه که یعنی در روز هم امکان داره کسی مثلا اگر شبش خواب مونده باشه در روز دوباره این دعاها رو انجام بده و این توسل رو داشته باشه که مقدر ثبت بشه؟
نه، این مال کسیه که شب اهمیتش جای خودش محفوظ. اینا میخواد به ما تذکر بده که روز قدر هم روز مهمیست، حواسمون باشه. مثلا باز امام صادق میفهمن سبیحت و یوم لیلت القدر، صبح اون روزی که شب قدر بوده است مثل لیلت القدر. یعنی چیکار کنه؟ فهمودن فعمل وجتهد، یعنی اونجا هم برای خودت اعمالی داره، دعاهایی داره، باید توجه داشته باشیم و تلاش بکنیم که انشالله بتونیم رضای خدا رو تحصیل کنیم. یعنی در از اهمیت روز قدر هم غافل میگه خب شب شد دیگه، شب قدر گذشت شد دیگه، تمام شد. نه، بایستی که روز قدر را هم حتی قدرشون. مرحوم سید ابن طاووس یه بیانی داره که ایشون میفرماید که وعلم ان الروایه وردت من عند تجاهات ان الصادقین ان الله جل جلاله علیهم افضل الصلوات ان یوم لیلت القدر مثل لیلته. ایشون میفرماید، سید ابن طاووس میفرماید که بدان که روایات از جهات مختلف از ائمه معصوم علیهم السلام صادر شده است که روز قدر مثل شب است. فایاکن تحون بنهار تس اتا اشره او اهدا و اشرین او سلاس و اشرین، مبادا سستی بکنی در روز 19 هم و 21 و 23 هم و تتکل علا معاملت و فی لیلت ها، و همون تکه بکنی به همون کاری که شب انجام دادی و
همون
کافیه. نه، مبادا این کارو بکنی بلکه بایستی که روز رو هم توجه بکنی و از خداوند، از عظیم نعمتهی و حقوق ربوبیتهی مبادا غافل بشی، از نعمت بزرگ و حقوق پروردگارمون ما نبایستی غافل بشیم. و کن فی هذه الایام الثلاث المعظمات علی ابلغ الغایات فی العبادات و دعوات و اغتنام الحیات قبل الممات. قبل از اینکه مرگمون فرا برسه مبادا از عبادت و دعاهایی که هست در این روز غافل بشی. و بالاخره میگوید که والمهم من هذه اللیالی، بنا به ظاهر روایت که از معصومان نقل شده، مهم در این شبا همون است که به اون تصریح کردیم، شب قدر، شب 23 بیشتر از همه، یعنی از همه اهمیتش بیشتره. بعد میگه مبادا در این شب کوتاهی بکنی و حواستون باشه که روز را هم از دست ندیم و به عبادت و بندگی و دعا و نماز بگذرانیم. خب این در رابطه با اهمیت روز قدر. اما در رابطه با شب قدر، اولا میدونید که ما برای بهره بردن بیشتر از چنین شبی یک اعمالی داره، آدابی داره.
بله.
که حتما دوستان متذکر شدن، منم خیلی الان در صددش نیستم، از غسل گرفته تا دعا و نماز و استغفار و به خصوص زیارت ابوالعبدالله الحسین علیه السلام و بالاخره اعمالی که هست، نمازهای مخصوص است، اینا رو میشه احیانا در مفاتیح الجنان ببینن، در کتابهایی که در این رابطه نوشته شده ببینن و اعمال این شبها رو انشاءالله انجام بدن. به خصوص شب 23 خیلی مراقب باشن، یه غسلی در ابتدای، یعنی قبل از غروب داره، در ابتدای غروب که نماز مغرب رو با همون غسل بتونن بخونن، یعنی غسل کرده بخونن، و یکی هم آخر شب داره. خیلی باید مراقب باشیم. تمام اینا برای این است که ما پاکی روح و تطهیر و طهارت روحمون رو فراهم بکنیم. جسم ما که پاک باشه و غسل بکنیم و نیت الهی داشته باشیم، بیشتر میتونیم از فیوزات این شب بهرمند بشیم. اما ما بایستی که چه بکنیم؟ اصلا شب قدر یعنی چی؟ ما باید چه کار بکنیم؟ اصلا چرا گفتن شب؟ و چرا گفتن یک شب قدر؟ از یک عمر بی حساب دویدن، یعنی 1000 ماه که میشه 83 سال دیگه، یک شب قدر از یک عمر بی حساب دویدن بهتر است.
در واقع قراره که این مسیری که شاید بعضن در 100 سال طی کردن رو اون انسان‌هایی که رابطه‌شون و سیمشون وصل میشه یک شبه طی کنن.
بله، طی شود جاده 100 ساله به آهی گاهی. بله، میتوان انسان، به خصوص برای ماهایی که عمر، خودم رو عرض میکنم، عمری رو ضرر کردیم، باید این شبها رو قدر بشناسیم که از یک عمر بی حساب دویدن بهتره. من اینجور حساب میکنم که انا انزلناه فی لیلت القدر، من برای که این سوره رو بهتر بتونم بفهمم و بینندگان و عزیزی که این برنامه رو میبینن بتونیم یه مقداری بیشتر با هم دیگه گفتگو داشته باشیم، من اینجور میگم که بر اساس کاری که روی نعمتهایی که سال پیش به ما دادن، بر اساس اون کاری که روی نعمتها کردیم و بر اساس شکر و کفری که داشتیم، در چنین شبی برای ما مقدرات جدیدی و سرمایه‌های جدیدی رو رقم می‌زنند. مثلا اگه فرض بفرمایید بنده سال پیش خداوند از امکانات و نعمت‌هایی که به من داده است، از نعمت سلامتی تا نعمت ولایت، نعمت هدایت، نعمت‌ها و امکانات مالی، مادی، سلامتی، همه اینها، خب یه سرمایه هایی در اختیار من گذاشته خداوند، فرض بفرمایید مثلا 100,000 تومان، فرض بفرمایید تشبیه معقول به محسوس.
بله.
من اگر با این سرمایه کار کردم، در راه خودش مصرف کردم و به من گفته بود که اطاعت کن، اطاعت داشتم، در همون مسیر مصرف کردم. اگه گفت این مالو به تو دادم مثل آبیه که برسونه پای درختای تشنه، آیا دیگران رو سهیم کردی، به بقیه رسوندی؟ تویی که طلبه هستی، تویی که معرفتی داری، تونستی افراد دیگری رو هدایت بکنی، تبلیغ بکنی، در فضای مجازی تونستی دلی رو احیا بکنی، آیا تونستی از گناهانی اجتناب بکنی، آیا تونستی در اصلاح ذات البین سهیم باشی، خانواده هایی رو به هم برسونی، در ازدواج چند نفر سهیم بودی، چقدر در فضای جامعه تونستی امر به معروف و نهی از منکر داشته باشی، چقدر در خرید خونه و تهیه خونه یا مشکلات برادرای دینیت، افراد جامعت سهیم بودی، تو چند تا. و اگر که 100,000 تومان خداوند به کسی داد و این سال گذشته روی این سرمایه کار نکرد، بایستی وضعیت فقرا سر میزد نزد، به چند تا مریض سر میزد نزد، یه جایی رو میرفت اصلاح ذات البین میکرد نکرد، یه جایی باعث از یک چیزهایی میگذشت، با هوای نفسش مبارزه میکرد نکرد. خدا میگه امسال 80 تومان بهش سرمایه بدید، 20 تومان هم کم کنید. به یه نفر دیگه بیشتر کم گذاشته، میگه 30 تومان کم کنید. از اون ور کسی که خیلی خوب کار کرده، با همه توانش کار کرده، 100 تومان داده بود، خدا میگه 200 تومان بهش بدی، 300 تومان بهش بدی، خیلی خوب کار کرده. ما بر اساس شکر و کفرمون و بر اساس کاری که رو سرمایه هایی که سال گذشته خدا در اختیار ما گذاشته است، به هر مقدار که کار بکنیم، در این چنین شبی برای ما سرمایه جدیدی رو رقم میزنن.
شکر نعمت، نعمت از افزون کنه.
احسن. لئن شکرتم لازیدن نکم. نمیگه لازیدن نعمتکم، میگه لازیدن نکم، خودتون زیاد میکنم. اصلا سعی وجودی انسان زیاد میشه، ظرف وجودی انسان زیاد میشه. چون اگه ظرف وجودی زیاد نشه به نعمت هم بدن، کفران میشه، کفران میکنه، میتونه به حقشو به جا بیاره. اینه که اول لازیدن نکم. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. ما عذابمون به میزان کفرمونه، به میزانی که کفر میورزیم. نه فقط این کفر اعتقادی نیست، این کفران نعمته. شوک در برابر کفر اینجا نیست که من کافر بشم، نه،
حق نعمت رو ادا
نکردم. همون کفری که در برابر حجم داریم، که اگر لئن کسی که لئن کفرتم، اگر کفر ببرزه، کسی کفر ببرزد، نه اینکه کافر بشه، یعنی نمیره، کفران نعمت میکند. اینجا کفران نعمت هست. خب اگر که خدا به من یه سرمایه ای داد، حالا من با این سرمایه باید چه کار بکنم؟ یک، مطابق با اون چه باشه که من نیاز به دستورالعمل دارم دیگه، وحی میخوام، قرآن در همین شب نازل شده. از اون طرف من یک حاکم و سرپرستی میخوام که تحت ولایت او کار بکنم. میبینیم که همه مقدرات بر امام زمان ارواحنا فدا در این چنین شبی نازل میشود. ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست، این مقدرات رو بر اساس شکر و کفری که انسانها داشتند و حوادثی که میخواد سال آینده پیش، چون میدونید این مقدرات سال به سال به نام یه عنایت الهی است که البته ما خیلی حکمتشو نمیدونیم، اما اینقدر هستش که سال به سال است. شما اصلا میدونید ماه مبارک رمضان رأس و سنه است، یعنی سر ساله. اینی که الان عرب ها میبینید که محرم رو سر سال دارن، این نه روایتی دارد نه چیزی. ما تو یک روایت هم نداریم که محرم سر سال است.
رمضان داریم،
راجع به رمضان متعدد داریم. و عجیب اینه که سید طاووس میگه که بعضی از عربان بعضی از اخبار هستش که مثلا محرم سر ساله یک روایت هم دیده نشود. به حساب اگه بعضی از پژوهشگران زحمت کشیدن روایتی ندانه، ولی از اون طرف روایت فلاوان. و جالبتر اینه که باز در روایات داریم که قلب این ماه رمضان قلبش لیالی قدره. توی این لیالی قدر باز میدین اوج این لیالی شب 23 یعنی اصلا رأس ساله، سر ساله. یعنی اصلا یک مؤمن باید بسنجد از این سال، از رمضان سال گذشته تا الان چه کار کرده و خداوند عنایتی کرده است. میگه ننزله به قدر معلوم و ما ننزله الا به قدر معلوم. خب خداوند این مقدرات رو سالانه میفرستد. ملائکه و روح اعظم ملائکه است، این مقدرات رو نسبت به سال آینده که در این کره خاکی چه میگذرد به حسب جنگ، صلح، مرگ، حیات، فراوانی، قحطی، بیماری، صحت جای مختلف فرق بکنه چه میشود، اینها بر ولی امر نازل میشود. فلزاد امام جواد الائمه ظاهرا میفرمایند که ببخشید حضرت میفرمایند که خاصمو به هذه سوره، با این سوره شما میتونید با مخالفین خودتون احتجاج کنید و اگر این کارو بکنید تفلجو شما پیروز میشید، شما در این میدان خواهید برد. چون میتونید سوال بکنید که خب این ملائکه و روح بر چه کسی مقدرات رو نازل میکنند، اینا بر چه کسی میخوان نازل بشن و فرود بیان، محبتشون و فرودگاهشون بر اون کسی که میخوان نازل بشوند کیست؟ به خصوص که تنزل الملائکه میدین تتنزل بوده، یعنی فعل مضارعه که تاش هست شده، نمیگه تنزلت نازل شد، تنزل الملائکه یعنی تتنزل الملائکه. از یک حقیقت مستمر تو روایت های فراوان رسول خدا داریم و ائمه که این تا روز قیامت هست، ملائکه این اقدار رو بر چه کسی در زمان رسول خدا، بر شخص رسول خدا، بعد از رسول خدا هم بایستی کسانی باشن که همون شأن رو دارن، منطوری احتیاج به وحی نیست. مقدر و در این باب روایت ها فراوان که شما در تفسیر نور الثقلین و حتی برخی دیگر تفاسیر میتونید ذیل این سوره ببینید. انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در چنین شبی نازل میشود، اونم به صورت یک پارچه که حقیقت قرآن هست. و چون این چنین شبی من نعمتهای خدا به هم میده، بایست این نعمتها هماهنگ با وحی و دستور العمل خدا باشه، بعد تحت مدیریت و نظارت ولیی باشد که خداوند برای من قرار داده است. و لولا الحجل ساخت الارض و بهلا همینها.
حاجا تقریبا من الان از این صحبت های حضرت علی دو تا برداشت کردم، یکی این که دو تا نکته برداشت کردم. اولین نکته این که بهترین عمل در دنیا خدمت به خلق و اینی که باید حتما ما خدمت به خلق داشته باشیم. و نکته دوم این که در این شبها ما واسطه فیض رو فراموش نکنیم، امام عصر رو فراموش نکنیم، چرا که ایشون ناظر بر اعمال ما بوده و اعمال ما بر ایشون عرضه شده. خیلی ممنون، متشکر. حالا یک میان برنامه کوتاه ببینیم و ادامه این سوره و ادامه فضایل شبهای قدر و روزهای قدر و اعمالی که ما باید انجام بدیم. بفرمایید.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت في القرآن افترضت على عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام روزیم کن عرفات بیام آقامو ببینم ارزقنی زیارت قبر روزم واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
هرگاه بار غم‌ها و قصه‌ها روی دوشمون سنگینی کرد و خیلی از همه جا دل بریدیم و سختی کشیدیم، کافیه فقط سجده کنیم و به خدای خودمون نزدیک بشیم. آیه 19 سوره علق اینو می‌فرماید و انشاءالله که تو این شب‌ها و این روزها فاصله خودمون رو با خدا هر چه که امکانش هست کمتر کنیم و به خدا نزدیک‌تر بشیم. در مورد فضایل شب و روز قدر شنیدیم از حاج آقای پور سید آقایی و در مورد این که باید رابطه خودمون رو با امام عصر بهتر کنیم و نزدیکتر بشیم و از طرفی هم بهترین عملی که شاید نصیب ما باشه در دنیا و ثواب زیادی داشته باشه همین خدمت به خلق هست. حاج آقا میشنویم از صحبت‌های شما و از احادیث اهل بیت علیهم السلام.
عرض میکنم که قدر سه طرف داره، یه طرفش خداست، یه طرفش امام زمانه و یک طرفش مایی. خدایی که نعمت میدهد و قرآن رو نازل میکند، امام زمانی که همه مقدرات بر او نازل میشود و منی که بایستی بیدار باشم، احیا داشته باشم و طرح روزم رو و یک عمرم رو بریزم. شاید اینکه قدر هم سه مرتبه تکرار میشه در سوره مبارکه قدر، انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، شاید این باشه و این سه مرتبه با اون ابرام و تقدیر و ابرام و امضا به نظر من هماهنگه که اولش تقدیره، بعد مال شب 19 هم ابرام محکم کردن مال شب 21 و امضا که مال شب 23 همه، شاید ما این ستا هم به گونه هماهنگ باشه. خب قدر ما در رابطه با خدا که یه طرف قدر هست که با چه کار بکنیم، چه گام هایی رو برداریم، در رابطه با امام زمان و در رابطه با خودمون. در رابطه با خدا اون چه که بر اساس برخی از روایات و ادعیه است من اینجا یادداشت کردم نوشتم، در رابطه با حق کارهایی که باید انجام بدیم، یک توبه از گناه، توبه حتی از بعضی از اعمال خوبمون ها، الهی من کان حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، الهی من کان حقایقه، الهی من کان محاسنه مساوی، فکیف لا تکون مساویه مساوی. واسه اینجوری باشیم. بعد از اونور استغفار داشته باشیم، استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، توی اون مناجات 15 اونجا اگر ببینیم مناجات ذاکرین رو 4 استغفار داره که اولیش همینه، از هر کاری من کل شغل به غیر طاعتک، از هر کاری که غیر از اطاعت خدا، ما اینا رو باید استغفار بکنیم تو این شب. توبه، استغفار،
شرکای خفی در واقع دیگه،
همه چی. عرض به محضرتون که طلب رحمت الهی و توکل بر خدا، اعتصام یا به حبل الله یا به فضل الله، به حبل الهی، به فضل الهی، چون به من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم. و این برخی از کارهایی هستش که در رابطه با خداوند در این شبها به ما دستور دادن. در رابطه با صاحب این شب، صاحب لیله، صاحب لیلت القدر که امام زمان اربعین فداه، کارهایی که ما میتونیم که ولی زمانمون هستن، ولی ما هستن، کارهایی که باید انجام بدیم، معرفت به امام، معرفتمونو مستزاد کنیم، بیشتر بکنیم، و عشق و محبت به امام، بیعت با امام و دعوت به امام، انتظار و زمین سازی برای ظهور امام. که اگر فرصت باشه من در قسمت آخر یه گفتگوی راجع به این میکنم که اگر بخوایم اماممون رو یاری بکنیم بایستی چه بکنیم. خود امیرالمومنین سلام الله علیه و نیز امام صادق سلام الله علیه چنین نقش شده است که میفرمایند اگر میخواید منو یاری بکنید، اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اگر میخواییم در این چنین شبی اماممون رو یاری بکنیم، بعد از اینکه نسبت به اون معرفت بیشتری پیدا کردیم، محبت و علاقه بیشتری پیدا کردیم و با او بیعت کردیم، دعوت به حضرت کردیم، یاری یعنی شکل عمل ما و اقدام و یاری ما برای اماممون باید اینگونه باشه. اینونی امیرالمومنین میفهمد حضرت صادق سلام الله علیه به ورع و اجتهاد، هم کف النفس عن المحرمات داشته باشید، ورع داشته باشید، هم از اون طرف تلاش بکنید با همه توانتون، و عفت و صداد، باید پاک باشید در تمام روابطتون، باید روابط پاکی باشد. این عفت فقط پاکی از بعضی از گناهان مثلا چیزی نیست، پاک دامنی نیست، در اصطلاح پاکی از همه روابط ناسالمه. و صداد داشته باشید، یعنی اون رخنه ها و شکاف هایی رو که در جامعه شما هست مانع از ظهور امام زمانه، اونا رو پر کنید، اونا رو برطرف کنید. من اگه فرصت شد این 4 عبارت رو پیش بر میگیرم و توضیح بیشتر میدم، اگه فرصت نشد این حالا یاد اون باشه، خود بینندگان عزیز میتونن تأمل بکنن. امشب شبی است که همین مقدرات بر امام زمان نازل میشود، ما میخوایم اماممون رو یاری کنیم، چه کار بکنیم؟ شکل عمل گفتن این طور باید باشه، اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، این 4 کار هنیم. ببینن یعنی چی؟ اگر میگیم به ورع، اجتهاد، عفت، صداد، معناش چیه؟ در روایت ها مصادیقش چی شده؟ چی بیان شده است؟ تا بتونیم شما موفق تر باشیم. پس قدر 3 طرف داره، در رابطه با خدا ما در این شب استغفار رو داریم، توبه رو داریم، توکل رو داریم، اعتصام رو داریم، یا به حبل الله یا به فضل الله، و این دعاهایی که برای ما گذاشتن، نمازهایی که برای ما گذاشتن، ارتباط با خداوند. در رابطه با صاحب این شب امام زمان اربعین فدا گفتیم که معرفت، محبت، تبعیت، اطاعت از حضرت، بیعت با حضرت، دعوت به حضرت، انتظار حضرت، و انتظار حضرت هم زمین سازی گرفتیم. و بعد گفتیم حالا بعد از همین اگر بخوایم شکل زمین سازی باید به چه گونه باشه، خودشون فرمودن ما رو اینجوری یاری بکنی، اینونی به ورعین و شهاد و عفتن و صداد،
در واقع هم اصلاح شخصیت فردی خودمون و هم اصلاح جامعه خودمون.
یقینا همینطوره، به خصوص الانی که جامعه ما به حکومت دینی رسیده خیلی تفاوت میکنه که ما این انقلاب رو نکرده بودیم قبل از انقلاب، باید به یه گونه زمینه سازی میکردیم تا برسیم به یه همچین حاکمیتی، حالا به یه حاکمیتی رسیدیم که آرزوی همه انبیا و اولیاء الهی بود. از خیلی دیگه تکالیفمون سخته، خیلی سخت‌تر است یه حاکمیت دینی، که این حاکمیت دینی اگر بدرخشد که میدرخشد انشاءالله و یقینا درخشش بیشتری خواهد داشت و پرچم انقلاب رو به دست با کفایت امام زمان ارواحنا فدا خواهد داد، خیلی وظیفه های ما همه مؤمنین، همه شیعیان، همه مسلمون ها، چون این انقلاب که فقط آبروی شیعه نبود، کل مسلمین، بلکه اون فرد در لبنان گفته بود شما فکر نکنید انقلاب شما فقط مسلمون ها رو سربلند کرد، بلکه کل دین رو احیا کرد، احیاگر دین بود در قرن بیستم. خیلی حرف دین احیا شد، یعنی دین که چه دین مسیحیت چه دیگر ادیان، حتی خود اسلام در پستوها رفته بود و فقط یک لغلغه زبانی بر زبان بعضی ها بود، همچنان که در خیلی کشورها این گونه هست، اومد در صحنه عمل، اومد خودشو نشون داد. امروز اگر این حکومت بدرخشد شما مطمئن باشید که الگو و اسوه‌ای خواهد شد برای همه کسانی که دنبال یک راه دیگه‌ای هستند و از شرق و غرب خستن و طریق الوسطاهی الجاده الیمین و شمال و مظله و طریق الوسطاهی الجاده، اون راه متعادل وسط و مستقیم، همون راهی است که این انقلاب جلو پای دیگره کشورها گذاشته. اما در رابطه با خودمون باید چه کار بکنیم؟ در رابطه با خودمون، قدر به معنای اندازه هست، به معنای ارزش هست، به معنای برنامه‌ریزی هم هست. سه تا معنای قدر در لغت هست. ما وظیفه‌مون اینه که اول قدر خودمون رو بشناسیم. ما بیش از دنیایی، ما بیش از 70 سال دنیایی، ما آمده ایم که باشیم، که باشیم، که باشیم، هستیم که هستیم، که هستیم. ما میلیاردها سال آینده رو در پیش داریم، ما تا قرب خدا راه در پیش داریم. اول قدر خودم رو بشناسم، خودم به کم نفروشم،
محدود گل... نکنیم خودمونو.
اصلا گل باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، بال بکشا و سفیر از شجر توبازن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. این اندازه های وجودی من، این همه استعدادهای فردی و اجتماعی من، نشون دهنده این است که من ادامه دارم، استمرار دارم. مگه فقط جام تو همین 70 سال دنیا بود که غرایزم برام کافی بود؟ من بیش از غریزه دارم، من تفکر دارم، تعقل دارم، وجدان دارم، قلب دارم، روح دارم و و و انسان میدونه 38 نو خنده، 26 نو گریه فقط داره این انسان با این استعدادهای سرشار برای 50 60 سال دنیا. پس اندازه هاتو بشناس. اندازه هامو که شناختم، ارزش خودم رو پی میبرم که بابا من نباید خودم به کم بفروشم. من مثلا فرض کن اگه فهمیدم تریدی هستم، به یک کیلو بار دیگه قانع نیستم، میفهمم من مثلا 10 تن 20 تن بار میتونم بزنم. من چرا مثلا فرض بفهم به یک دونه آجر بار زدن، یه سیب زمینی بار زدن میخوام دل خوش بکنم؟ ارزش خودم رو پی میبرم. خب وقتی که ارزش خودم رو پی بردم، حالا سعی میکنم که برنامه ریزی بکنم مطابق با این اهداف، این ارزش و این اندازه ها میخوام طرح عمرم رو بریزم. فلذا به ما گفتن که در شب قدر بهترین کار چیه؟ مذاکره العلم. مذاکره العلم بهترین کار در شب قدره. کدوم علمه؟ بس علم فیزیک و شیمی و اینا نیست، علمیست که من رو برای این راه بلند تا قرب خدا آماده می کند. این چنین علمیست. ما تو این شبها باید مروری بکنیم اندازهای خودم، ارزش خودم، اهداف خودم. ارزشم رو که پی بردم، اهداف خودم رو دیگه به اهداف کم قانع نیستم، اصلا به هیچی کمتر از قرب خدا قائل نیستم. بنابراین دعا دنبال یک کسی میگرم منو باید و نباید ها این راه بلند تا قرب خدا رو به من بگه، اون وقت میفهمم وحیه، اون وقت میفهمم ولی امر، امام زمان، حجت ضرورت دارد، من مضطر به چنین امامی هستم، وقت به چنین امامی محبت میورزم، عشق میورزم. وقتی که عشق ورزیدم، خب بعد از معرفت و عشق و ایمان مرحله عمله، دنبال این هستم که او از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، رضا و سخط او در چیست، سعی میکنم رضا و سخط او رو اطاعت بکنم، تبعیت از امام داشته باشم، من امام باشم، همراه امام باشم، چجوری یاریش بکنم. عینونی به ور این وشتهاد و عفتن و صداد. من حالا به جای این که فرض بگم اینا رو اشاره کردم، این روایت رو هم از امیرالمومنین سلام الله علیه هستن، نهج البلاغه هم از امام صادق سلام الله علیه، ولی اگر بخوام یک نمونه برای شما مثال بزنم، اگر به ما بگن که خب یه نمونه کسی که ولیش رو یاری کرده و ولیش از او راضی بوده برای ما بگید، من میگم مالک اشتر. مالک اشتر یه روایت براتون بخونم، از کسانی هستش که امامش کارنامه‌اش امضا کرده، امیرالمومنین سلام الله علیه که این ایام ایام ضربت خوردن و ایام شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، این چنین امامی در رابطه با مالک چنین میفهمه. یعنی ما تلاش کنیم در دنیامون به عنوان یک منتظر ویژگی های مالک رو نسبت به امام زمانمون داشته باشیم. ببینید امیرالمومنین نسبت مالک چی میگه، رحم الله مالکن، امیرالمومنین میگه آقا خدا رحمت کنه مالک رو، فلفلقد کان لی کما کنت لرسول الله، همون طور که من برای پیامبر بودم مالک برای من بود. اصلا این جمله یعنی همه چی، اصلا دیگه بالاتر از این جمله چی میخواد بگه،
سعادتی از این بالاتر نیست که امام تعریف آدم
اینجور بود. ابن داوود بعد از نقل این سخن امیرالمومنین میگه همین سخن علی برای شرافت مالک کافی است، و واقعا هم کافی است. ابن ابوالحدید هم وقتی در رابطه با این جمله میگه، اصلا این جمله عجیبه، همان طور که من علی برای پیامبر بودم مالک برای من بود. فلذا اصلا وقتی مالک به شهادت رسید، امیرالمومنین سلام الله رفت درون قبیله مالک و روزه خوند، اصلا روزه خوند، شروع کرد آنچنان گریست و بعد حضرت فرمودن که مالک و مل مالک، اگر کوهی بود این چنین بود، اگر درختی پرنده بود این گونه بود، هیچ کس نمیتونست بالاتر از او پرواز بکنه، هیچ قله‌ای بلندتر از او نبود. و اینجور امیرالمومنین گریستند در شهادت مالک. یه کاری بکنیم این ایام که اگر که امام زمان یاد ما افتاد خوشحال بشه که این یار ماست، و اگر از اون یار رفتیم حضرت برای ما متأثر بشه. من این رو بارها گفتم که آقای قرائتی نقل میکردن که من یه روزی میخواستم وارد حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بشم، یکی از اساتید بزرگوار منو صدا زد و گفت آقای قرائتی داری میری وارد حرم بشی؟ میگن وقتی که امیرالمومنین چشمش به یارانش مثل مالک میافتاد خوشحال میشد، لبخند میزد. کاری کردی که امام رضا چشمش به تو افتاد خوشحال بشه، لبخند بزنه، بگه قرائتی ما اومد؟ آقای قرائتی خودش بارها گفته که اصلا این حرف آتش زد به من، تا شب هی میخواستم منم وارد حرم بشم، گفتم اگه الان حضرت چشمش به من بیفته یا از من راضیه؟ راضی نیست. به چه گونه است؟ کاری بکنیم، تلاش بکنیم که حضرت اگه نگاهش به ما افتاد شاد بشه، بگه این داره من یاری میکنه، به ورع این و اجتهاد این و عفت این و صداد این، با همه تلاشش داره من یاری میکنه، با همه توان. دیدید بعضیا ماشینا مثلا نوشته سرعت 180 تا، با همه توانمون بریم، با همه سرعتمون بریم و امامامونو یاری بکنیم، هر کس در هر جایی که هست، و به گونه‌ای بشه اگر در دنیا رفتیم امام برای رفتن ما متأثر بشود، متأسف بشود، همچنان که امیرالمومنین سلام الله علیه در شهادت مالک گریست و در فقدان او عزادار شد.
حاج آقا دست شما در نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشید و استفاده کردیم. خب لحظاتیه که کم کم وارد افطار میشیم، یه دعا بفرمایید و آمین بگیم.
طبیعیه که اون در این ایام باعثی فرج صاحب این ایام و لیالی قدر خواست و هیچ دعایی بالاتر از این نیست که اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خدای فرج امام زمان ما رو برسان، مردم جهان رو از این گرفتاری ها نجات بده، از این ویروس منحوس هر چه زودتر انشالله همه انسان ها رو رهایی ببخش، مثل همیشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد, محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که تو این روزها با اعمالمون بال امام زمان باشیم، نه سربار امام زمان، و بتونیم غمی از قصه ها و غم های امام زمان رو کاهش بدیم ان شاء الله. تا فردا که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث